رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب
و در پراگ 5 شام و در امواج رادیوی آزادی نشر سوم و جنبستی مجله شامگاهی سه‌شنبه 9 فوریه که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. با سلام مجدد، میرزای سلیم پور مجری این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ.
و من خورشید همدم با جمعی عزیزان شنونده این نشر مجله شامگاهی از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه سلام میگویم و در آغاز برنامه با صورت معمول خلاصه اخبار مهمی ساعت در تهیه و تقدیم همکار ما نور محمد خالزاده.
سلام شنوندگان گرامی، امروز نیکلای پتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه گفت اعلامیه ایران درباره ۲۰٪ غنی سازی اوران در قلمرو خودش بعض شک و شبهه ها را درباره آمادگی های هسته ای اش به بار می آورد.
Иран утверждает, что он не стремится к тому, чтобы иметь ядерное оружие, он развивает мирные.
Иран идао мекунад, ки хостори эҷоди аслиҳаи ҳастаӣ нест ва барномаҳои суҳомези ҳастаиро густариш медиҳад. Аммо фаъолиятҳои он ва тасмим дар бораи ғанисозии ураниум то сатҳи 20% миёни кишварҳои дигар шубҳа барангехтааст ва ин шубҳаҳо асос ҳам доранд.
Они вызывают сомнения у других стран. И сомнения эти достаточно обоснованы.
Суханони Николай Патрушев дабир шурои амнияти миллии Русия дар ҳоли садо дод, ки телевизиони давлатии Эрон имрӯз гуфт, ки ин кишвар дар ҳузури нозирони ожанси байналмилалии энержии ҳастаӣ ба ғанисозии сухти ҳастаӣ дар сатҳи болотар шурӯъ кардааст. Имрӯз ҷиноҳи парламонии Юлия Тимошенко гуфт, ки дар ҷараёни интихоботи раёсати ҷумҳурии ریاست جمهوری اوکراین تقلب در انتخابات راه داده شده است. در حالی که تقریبا همه آرای انتخاب کنندگان شمرده شده است، ویکتور یانوکوویچ رقیب یولیا تیموشنکو با بیشتر از 3% آرا در صف پیش مبارزه انتخاباتی قرار دارد. ناظران بین المللی زیر سرپرستی سازمان امنیت و همکاری اروپا میگویند که انتخابات شفاف و عادلانه بوده است. آنها از رهبران سیاسی اوکراین خواستند که انتقال قدرت صلح آمیز انجام بگیرد. سعام ستوهی دبیری کلی بنیاد مصر راجع به همکاری های فنی با کشورهای مشترک و منافع برای دیدار و گفتگوها با مقامات رسمی تاجیکستان وارد این کشور شده است. در این باره وزارت امور خارجه تاجیکستان به خبرگزاری از پلیوس اطلاع داده است. قرار است آقای ستوهی با مقامات رهبری وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، وزارت رشد اقتصادی و تجارت، وزارت معارف، وزارت داخله و با کمیته جوانان و با فرهنگستان علومی تاجیکستان ملاقات کند. طبق خبرهای تازه از افغانستان، مقامات این کشور میگویند که شب گذشته در نتیجه ریزش ترمه در عقبه‌های کوه هندوکوش دست کم تا 60 نفر کشته، بیش از 70 نفر جراحت برداشتند. وزارت دفاع میگوید صدها نفر از احاطه برف و ترمه رها داده شدند. بارش برف زیاد دو روزه همچنین راه‌های ورودی به نقب سالنگ را نیز بسته است. این نقب راه‌های ماشین‌روی شمال افغانستان را با کابل وصل می‌کند. مقامات رسمی می‌گویند در دوام شب گذشته گروه نجات تقریبا 430 نفر را نجات داده‌اند. امروز نیکلای پتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه نقشه‌های آمریکا را در مورد استقرار سپر ضد موشکی در اروپا اظهار نظر کرد و گفت این سپر ضد موشکی بر روسیه نگرانده شده است. اما آمریکا میگوید این سپر برای دفاع از حمله احتمالی ایران در اروپا گذاشته می شود. جنرال پتروشف همچنین گفت که توسعه ناتو به سمت شرق بر روسیه خطر دارد. پتروشف همچنین از ناتو انتقاد کرد که گرجستان را با اسلحه تامین می کند و به گرجستان و اوکراین پیشنهاد کرده است که به عضویت ناتو درآیند. اومیده احمدوا عکاسی 54 ساله ازبک امروز در تاشکند به مرافعه دادگاهی کشانده شد و را برای پایین آوردن اعتبار کشورش با آثار عکاسیش متهم می‌دانند. گفته می‌شود که وی مردمی فقیر و کمبیزاعت را در عکس‌ها و در یک فیلمش تجسم کرده است و این کارها را سفارتخانه شویتسریا در تاشکند سرمایه گذاری کرده است. در آثار احمدوا که برنده جایزه شده است، مردمی عادی برای زندگی همه روزه خود مبارزه میکنند. وکیل مدافع احمدوا وی را گناهگار نمیداند، ولی اتهامی که با وی بستند 2 سال کار اجباری یا 6 ماه زندان را پیش بینی میکند.
تشکر. همکاری ما نور محمد خلزاده بود با خلاصه چندی از خبرهای مهم این ساعت. اخبار بیشتری جهان و تاجیکستان را شما میتوانید در هر فرصتی برایتان مناسب از سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت دریافت کنید.
نشانی ما در اینترنت چونین است: www.azadi.org. آزادی بزرگترین خزینه خبر و تحلیل و عکس و تصویر با زبان تاجیکی در جهان اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی سه‌شنبه 9 فوریه را مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. حالا یک نگاهی فشرده به سرخط گزارش‌هایی که تا 25 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهند شد.
القاعده در تاجیکستان دادگاه عالی یک نفر را با جرم همکاری با این شبکه به 8 سال زندان محکوم کرد.
تیمشنکو راضی نیست. طرفداران سروزیر اوکراین میخواهند نتایج انتخابات رئیس جمهوری را به چالش بکشانند.
مرای نو 20% ایران به مرحله تازه غنی ساختن اورانیوم اش شروع کرده است.
و بازداشت و رهایی دو فعال انتخاباتی حزب نهضت اسلام در یکی از حوزه های دوشنبه.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی از نشر جنبستی مجله شامگاهی سه‌شنبه 9 فوریه می‌شنوید. دادگاه عالی تاجیکستان اخیراً محمد سعید میرزایف، یک ساکن 33 ساله ناحیه جلیکولی ولایت ختلان را با جرم همکاری با شبکه القاعده به 8 سال زندان محکوم کرد. بر اساس حکم دادگاه این نفر در میانه‌های سال‌های 90 در یکی از تمرین‌گاه‌های تروریستی در قلمرو افغانستان تمرین گرفته و ماه آگوست سال گذشته توسط خدمات امنیتی تاجیکستان بازداشت شده است.
و میرزاییم برای بار اول نیست که در تاجیکستان افراد با اتهام همکاری و حتی عضویت در این شبکه تروریستی حکم زندان میگیرند. دادستانی کلی تاجیکستان در گذشته درباره 11 چنین مورد محکوم به زندان شدن اتباع این کشور با جرم همدستی با القاعده خبر داده بود.
اما خورشید، سوال این است که آیا خطر به صحنه تاجیکستان رخ نکردن تهدید شبکه های چون القاعده تا کجا واقعی و جدی است؟ و با توجه به حکم اخیر دادگاه عالی، آیا میتوان گفت که شبکه القاعده اکنون در تاجیکستان هم میگردد؟ با این سوال ها در گزارشش همکاری ما در دوشنبه عبدالقیومی قیومزاد پاسخ جسته است.
دادگاه عالی تاجیکستان یک تبعی 33 ساله این کشور را با اتهام عضویت در سازمان تروریستی القاعده به مهلت 8 سال روانه زندان کرده است. عبدالحکیم میرزایف، دادرس دادگاه عالی تاجیکستان که محاکمه پرونده این نفر را بر عهده داشته است، گفت ساکن ناحیه جلیکول محمد سعید میرزایف به هنگام اقامت در هجرت شامل گروه تروریستی القاعده شده تا چند وقت در یک مکتب ویژه این سازمان با نام فاروق در شهر خوست افغانستان تعلیمی نظامی دیده است.
میرزا محمدسید دوترش با ماده 187 قسم 2 کدکس جنایت جمهوری تاجیکستان گناهگار دانسته با مولت 8 سال جزای محروم ساختن از زندی با نگاه داشتن در کلون اصلاح نظامشون پرزش جزا تعیین کرده شده است.
بر پایه معلومات مقامات تفتیشات، محمد سعید میرزایف در سال 1992 زمان مقاومت های مسلحانه در کشور همراه با دیگر از شهروندان تاجیکستان را به قصد افغانستان ترک میکند. او در سال 1996 به یک مکتب مخصوصی که از سوی فرماندهان افغان و استادان عربی تشکیل شده است جلب کرده میشود. به قول مفتشان قضیه، بعد دو سال یعنی در سال 1998 در جریان یکی از مشقهای نظامی میرزایف به مینه برخورده زخمی می شود و سپس به وطن برمی گردد. او از سال 1998 تا سال گذشته در زادگاه خود زندگی می کرد. مقامات انتظامی تاجیکستان او را در ماه آوگوست سال گذشته بازداشت نمودند. بر پایه معلومات دادستانی کل تاجیکستان در سال گذشته 11 نفر از ساکنان این کشور با اتهام عضویت در سازمان بین المللی تروریستی القاعده دستگیر شد. برخی از کارشناسان میگویند اعضا و پیروان شبکه تروریستی القاعده از شمار شهروندان تاجیک می توانند در آینده برای تخریب ثبات و یا ایجاد ناامنی استفاده شوند. ولی از بس که تاجیکستان با کشورهای مهم عضو ائتلاف بین المللی ضد تروریستی در افغانستان ارتباط و علاقه ها را گسترش داده است، می تواند چنین نفران را آشکار و از وقوع هر گونه خطرات احتمالی جلوگیری جوگیری کند. فرخ عمروف کارشناس مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان در این باره میگوید:
صفت کار مقامات امنیتی جمهوری تاجیکستان در همکاری با طرف آمریکایی بلند شده است و نتیجه این است که تاجیکستان در این سمت فعالتر اقدام کرده است.
ولی برخی دیگر از کارشناسان میگویند در حالی که تاکنون از سوی اعضای این سازمان در تاجیکستان کدام جنایتی مشخص صادر نشده است، نمیتوان گفت که آنها آماده و یا منتظر به اجرای دستور و یا سپارش رهبران القاعده باشند و به احتمال قوی این افراد فریبخوردگانی هستند که در سالهای جنگ داخلی غیر اختیاری خود به دام این سازمان افتاده باشند. سید احمد قلندر، مسئول مرکز تحلیلی موسوم به سپهر، میگوید:
این مردم اگر مردم بومی باشند، با دیدن اون همه مشکلاتی که به سر افغانستان، به سر منطقه، به سر پاکستان میبیارد القاعده و آورده ایستاده است، هیچ امکان ندارد که در این مرز نماینده های این باشد. این جوان ها در طول بعد از برگشتن، مثلا در طول بیشتر از 10 سال، اگر 98 باشد 12 سال کدام جرم صادر نکرده باشند، کدام عملی از طرف اونها مورد نظر مقامات حقوقی قرار نگرفته باشد، من از این جزئیات دیگر چیزی گفته نمیتونم.
این هم در حال است که محمد سعید مرزایف، نفری مجرم در عضویت به سازمان القاعده، اتهام خود را اعتراف کرده و از حکم دادگاه نیز شکایت نکرده است. ضمناً در ماه آوگوست سال گذشته 4 نفر از ساکنان تاجیکستان با اتهام عضویت در سازمان تروریستی القاعده از سوی دادگاه عالی این کشور از 8 تا به 15 سال روانه زندان شده بودند. این نفران نیز همگی ساکنان ناحیه جلیکل بوده و در افغانستان در مکاتب نظامی وابسته به سازمان القاعده تعلیم جنگی دیده اند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
با جرم همکاری با شبکه القاعده به 8 سال زندان محکوم شدن محمد سعید میرزایف، یک ساکن 33 ساله ناحیه جلیکولی ولایت ختلان. تاجیکان در جهان نو، در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شنوندگان گرامی، شما نیز حتما سر به سامانه‌های مایمیر و فیسبوک بزنید و به صفوف دوستان رادیوی آزادی بپیوندید. اما در ادامه برنامه از موضوعهای بین المللی و پیش از همه از اوکراین. فرقه ائتلاف یولیا تیموشنکا در ورخوبنی رادا پارلمان اوکراین روز سه‌شنبه درباره وجود تقلب گسترده در دور دوم روز یکشنبه برگزار شده انتخابات ریاست این جمهوری خبر داد و گفت به خاطر دفاع از حق خود به انتخابات عادلانه به دادگاه مراجعه خواهد کرد، تصمیمی که تقریبا همه انتظارش را داشتند.
بله میرزا، اکثر تحلیلگران بر این عقیده بودند که خانم تیموشنکا باخت خود را در دور نهایی انتخابات به آسانی نخواهد پذیرو و علیه رقیبش ویکتور یانوکوویچ که حالا به قول شهدی پیروزی در کام دارد حتما اقدام خواهد کرد. این در حالی است که در دور دوم انتخابات اوکراین یانوکوویچ نظر به تیموشنکا 3% آرای بیشتر به دست آورده است.
و خوشی طوری از خبرها هم میدونیم، ناظران بین المللی از جمله هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز دور دوم رایگیری در اوکراین را شفاف و منصفانه به خود داده و از رهبران سیاسی این کشور دعوت کردند که تحویل آرامانه قدرت را تامین و تضمین کنند. انتظار می رود سروزیر تیموشنکا امروز برای نخستین بار بعد از اعلان نتایج انتخابات با پیامی به مطبوعات مراجعت کند. اما روزنامه اوکراینسکای پراودا نوشته است که یولیا تیموشنکا هنوز شام دوشنبه به اعضای حزبش گفته است که او قانونمندی پیروزی یانوکوویچ در چنین انتخابات را هیچگاه اعتراف نخواهد کرد.
بر اضافه میرزا، امروز وکیلان پارلمان اوکراین از ائتلاف یولیا تیموشنکا حزب منطقه‌ای ویکتور یانوکوویچ را با استفاده از تقلب به منظور تامین پیروزی او عیبدار کرده، گفتند که خانم تیموشنکا نتایج اعلان شده انتخابات روز 7 فوریه را از راه‌های قانونی به چالش خواهد کشاند. معاون او در این تشکل سیاسی سرهی سوبولیو در پارلمان گفت دور دوم رای‌گیری نقص بی‌پرده و آشکار قانون‌های اوکراین از جانب تیم یانوکوویچ، فشار بالای انتخاب و یک سلسله اهرام و وسیله های دیگری تقلب انجام شده توسط حزب منطقه ها را به نمایش گذاشت.
و همینطور خورشید، خبرگزاری ها از قول الگ لیاشکو وکیل دیگری ورخوبنی رادا از ائتلاف یولیا تیموشنکا نقل میکنند که گفته است در جریان دور دوم انتخابات تنها در 3 منطقه دونیتسک، لوگانسک و قریم که از پایگاه‌های اصلی طرفداران یانوکوویچ محسوب میشوند، دست کم 1 میلیون رای مردم مورد تقلب و دستکاری قرار گرفته است. الگ شوستگ معاون دیگری رهبر این ائتلاف سیاسی گفته است شب گذشته آنها قرار کردند که نتایج اعلان شده انتخابات را با چالش کشانیده توسط دادگاه بازشماری آرا را تقاضا کنند.
عماد میرزا در حال حاضر که شمارش 99.9% آرا انجام یافته است، ویکتور یانوکوویچ چیز کمتر از 49% آرا را در دست دارد که بخش اعظمش در ولایات شرقی عمدتاً روس‌زبان اوکراین به دست آمده است. رقیب او یولیا تیموشنکو بنابر این شمارش فعلا نزدیک 45.5% آرا را صاحب شده است و گفته می شود او را بیشتر در ولایات غرب کشور که با زبان اوکراینی حرف می زنند پشتیبانی کردند. در هر صورت میکولا ازاروف یک عضو ارشد حزب منطقه های یانوکوویچ امروز در پارلمان در پاسخ به ادعاهای رقیبان گفته است که تیموشنکو راه بجز از اعتراف پیروزی رقیبش ندارد و باید چنین هم کند.
تمام هیئت‌های ناظران بدون استثنا انتخابات را دموکراتی و منصفانه ارزیابی کردند و از تیموشنکو دعوت به عمل آوردند که به طور شایسته رفتار کند و به گونه‌ای که در یک کشور دموکراتی رایج است باخت خود را اعتراف کند و به استعفا رود.
признать поражение, как это должно быть в демократической стране и уйти в отставку.
خب این بود خورشید نظر نماینده حزب یانوکوویچ و اما تیموشنکو هنوز قبل از دور دوم در باره احتمال تخلف آرا هشدار داده و تهدید هم کرده بود. طوری میدونیم که در صورت دستکاری های گسترده طرفدارانش رو به نمایش های اعتراضی دعوت خواهد کرد. بنا به خبرها فعلا حدود 3000 طرفداران یانوکوویچ در حاشیه کیف جمع آمده در صدد شروع راهپیمایی پیروزی اند و اما تنها با گذشت وقت معلوم خواهد شد خورشید که آیا یولیا تیموشنکو خواهد توانست طوری هم که تهدید میکرد دیگر بار اعتراض های گسترده را به سطح وسعت و دامنه انقلاب نارنجی سال 2004 تشکیل کند و آن هم در اوکراینی که اکثر مردمش از سیاست بازی های چند سال گذشته چنین خسته شده اند. از سوی دیگر نه همه طرفداران تیموشنکو از تصمیم به چالش کشانیدن نتایج انتخابات پشتیبانی میکنند. معاون سروزیر و یکی از متحدین نزدیک یولیا تیموشنکو میکولا تومنکا برای مثال گفته است که با آنها لازم است شکست خود را پذیرفته به مخالفت گذارند.
بله میرزا، خوب ببینیم که اکنون چی خواهد شد و آیا انجام انتخابات تا کجا به معنای انجام بحران چند ساله سیاسی در اوکراین این کشوری پسا شوروی است.
انتخابات 2010،
نامزدها، حزبهای سیاسی، فضای سبقت،
نظر مردم و بهای ناظران،
تشکل زینه بزینه پارلمان نوی تاجیکستان در خبر و گزارش،
صحبت و تحلیل های رادیوی آزادی
www.azadi.org یا tj.
رادیوی آزادی، منبع اطلاع آزاد.
شنوندگان عزیز، صدای ما را مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. در ادامه مجله شامگاهی سه شنبه 9 فوریه باز هم از موضوع های بین المللی، ایران میگوید که به تولید سوخت هسته‌ای در سطح بالاتر شروع کرده است. این در حالی است که غرب فشار بر ایران و بر سری برنامه های هسته‌ای اش شدیدتر میکند.
بله خورشید، ایران میگوید که غنی سازی اورانیوم در سطح تا 20% در حضور ناظران آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای آغاز شده است. با این حال وزارت دفاع امریکا گفته است که واشنگتن از سازمان ملل خواهد خواست تا در دوام هفته های آینده قدنامه نوی شورای امنیت در باره تحریم ها بر ضد ایران را به تصویب برساند. در این باره گزارش داریم از همکاری ما نور محمدی خالزاده.
ایران میگوید که غنی سازی اوران را در سطح بالاتر آغاز کرده است و بعد این طریق سازش سازمان ملل متحد را راجع به برنامه های هسته‌ای اش که هدف از آن رفع مشکلات مربوط به برنامه های ضد و نقیض هسته‌ای ایران بود رد کرده است. تلویزیون دولتی ایران از قول اکبر صالحی رئیس آژانس انرژی هسته‌ای ایران گفته است که غنی سازی اوران تا سطح 20% در یکی از تأسیسات هسته‌ای ایران در نزدیکی شهر نتنز شروع شده است. صالحی گفته است که این تأسیسات از کارخانه نتنز که حالا در آن 5000 دانه سنتریفوگ نصب شده است و 3.5% سوخت هسته‌ای را غنی می‌کند جداست. و افزوده است تأسیسات کنونی دارای 164 سنتریفوگ و تجهیزات است که با سرعت بلند دور می خورد و در یک ماه می تواند تا 5 کیلوگرم اورانی غنی شده تولید کند. ایران با چنین کاری خود نگرانی های کشورهای غربی را به بار آورده است. آنها نگرانند که ایران سرانجام به تولید اسلحه هسته‌ای دست می‌یابد، ولی ایران همیشه تاکید می‌کند که برنامه‌های هسته‌ایش صلح‌آمیز است و هدف آن تولید سوخت هسته‌ای است، زیرا ایجاد اسلحه هسته‌ای 90% اورانی غنی شده را می‌خواهد. کارشناسان هسته‌ای بر این عقیده اند که تجهیزات غنی‌سازی اوران برای ایجاد اسلحه هسته‌ای نیز اساساً مثل همین تجهیزات است که حالا ایران به غنی‌سازی اوران در سطح 20% شروع کرده است. بر اساس یک سازشنامه سازمان ملل متحد، ایران باید اورانی خام خود را برای غنی‌سازی به روسیه و فرانسه بفرستد تا با کمک این کشورها اورانی خام به سوخت هسته‌ای تبدیل یابد و در رآکتورهای ایران استفاده شود. در چنین حالت ایران از امکان غنی ساختن اوران برای تولید اسلحه دست کوتاه می‌شد. آقای صالحی میگوید که اگر غرب رآکتورهای ایران را با سوخت هسته‌ای تامین کند، در آن صورت ایران غنی‌سازی اوران تا سطح 20% را خاتمه خواهد داد. علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای میگوید کشورش مجبور بود با غنی‌سازی اوران در سطح بالاتر آغاز کند، زیرا کشورهای غربی از تامین سوخت هسته‌ای خودداری کردند.
ما برای پاسخ به پیشنهاد خود ماها انتظار ماندیم. خلاصه کوتاه این است که در هر دو پیشنهاد عنصرهای مشترک موجود بود. عنصر مشترک این بود که ایران آماده است مقدار معینی مواد را به خارج بفرستد و همزمان سوخت هسته‌ای بگیرد. این را جانب ایران قبول کرد و ما نمی خواهیم در واقع آن را خودمان تولید کنیم. در غیر حالت ما می توانستیم که 8 ماه پیش به این کار دست زنیم، چون ما تجهیزات غنی سازی داشتیم.
حالا امریکا و فرانسه می گویند که بجز از جاری کردن تحریم های نوی شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ضد ایران، چاره دیگر باقی نمانده است. هرو مارین وزیر دفاع فرانسه گفت پاریس مطمئن است که ایران اوران را برای هدف های نظامی غنی می سازد، نه برای هدف های صلح آمیز. جیف مورل سخنگوی وزارت دفاع امریکا نیز امروز به خبرنگاران گفت که تحریم های نوی سازمان ملل متحد بر ضد ایران کاری چند هفته آینده است، نه چند ماه. ولی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره تحریم ها نمی تواند به تصویب رسد اگر یکی از کشورهای دارای حق وتو، یعنی چین و روسیه، امریکا و بریتانیا و فرانسه، از این تحریم جانبداری نکند. اهود برک وزیر دفاع اسرائیل از روسیه و چین درخواست کرده است که به امریکا و فرانسه و بریتانیا بپیوندند و از تحریم های نو جانبداری کنند.
همیخل استد ما جنبید یک اکس گیریم؟
من باید روم، وقت ندارم.
عجب اکسی زور میشود، از خنده میموری.
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید، میدونم.
آنچه میبینم، آزمون بهترین عکس های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگاری مردمی.
از 1 فوریه تا 9 نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین عکس ها.
شنوندگان گرامی، شما نیز حتما به سامانه ما در شبکه اینترنت یعنی به www.azadi.org بروید و در این آزمون رادیو آزادی شرکت کنید. شاید اقبال برای شما بخندد و یکی از جایزه های ما نصیب شما شود. اما در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از بازداشت 2 تن از ترغیبگران این حزب توسط ماموران میلیسه ناحیه سینای پایتخت تاجیکستان شکایت کرده است. مسئولان حزب عملکرد نهادهای انتظامی را دخالت به امور انتخابات ارزیابی کرده و گفتند به دادگاه نیز شکایت خواهند برد.
این در حال است خورشید که از امروز مرحله تبلیغات انتخابات پارلمانی در تاجیکستان رسما شروع شد و با اینکه تا انتخابات همگی 19 روز دیگر باقی میماند، فضای این معرکه اما همچنان ساکت و آرام و از مبارزه ها عاری به نظر میرسد. در این باره با گزارش حرمگل خودر همکاری ما در دوشنبه توجه کنید.
سلامت خلیل و یک جوانی فعال حزب نهضت اسلام میگوید هنگام تبلیغ نامزدی این حزب در یکی از محله‌های پایتخت او و دوگانه‌اش را یک کارمند میلیسه بازداشت کرده مورد پرسش قرار داده است.
ما در وقتی تبلیغ در پدیز بودیم، در کی کارمند میلیسه قفای ما اومد فریاد کرد، ما را پرسجو کرد که مثال شما را کی روی کرد، ای کدام طرف، ای کدام حزب. ما گفتم ناچالنیکشون اومد ما را سوال جواب گفتن شما چند سوم میگیرید، برای چی از حزب برای چی تبلیغ میکنید، دیگه حزب حضور تبلیغ نکرده استیدان، شما برای چی آیا خودی سر کردید. بعد شما از خیر فعالیت وای کردن سر کردن.
خانم سلامت میگوید هنگامی که او و دوگانه‌اش را کارمندان حفظ حقوق مورد سوال جواب قرار دادند ترسیدند و افزود که او به حیث یک دانشجو میخواهد که به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان کمک نماید. به گفته هماهنگساز ستاد انتخاباتی حزب نهضت اسلام واحد خان قاصدین، دو نفر از تبلیغگران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بیبی رابیه سنگینوا و سلامت خلیلوا را در رفت توزیع ورقه‌های انتخاباتی در محله 33 ناحیه سینای پایتخت کارمند حفظ حقوق که خود را محمود نظرف نامیده است بازداشت نموده، با تلفن موبیلی یکی از خانم های تبلیغگر به شعبه کارهای داخلی ناحیه خبر داده است که تبلیغگران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را دستگیر کرده است. یکی از تبلیغگران به معاون رئیس بخش شهر دوشنبگی حزب نهضت اسلام SMS میفرستد که آنها را کارمندان حفظ حقوق بازداشت کردند. واحد خان قاصدینوف گفت
با شعبه کارهای داخلی حتما حاضر شدیم و در آنجا آنها را پیدا نکردیم، چون این واقعه در میکرون 33 در نزد خانه نظر محمود روی داده بود. ما پرسان شدیم از کارمند این دیگری کارهای داخلی که خب نماینده شما دخترهای ما رو بازداشت کردن و به کارهای داخلی آوردن، معلوم گشت که در به اونجا نامدن.
در شعبه کارهای داخلی ناحیه سینو موردی بازداشت قرار دادن خانم های تبلیغگر را رد کردن. میرزالی بولتیف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات در رابطه با این قضیه میگوید که آنها نیز به شعبه کارهای داخلی ناحیه سینو برای مانع نمودن به رفت کارهای ترغیباتی حزب های سیاسی رسیدگی کردند.
جمعیت گروهی کاری داره من از کبیر فروبر شاید اردوش باید خیلی هر خیلی که برای ما شرایطی بنا بخوری محیا نکردم.
واحد خان قاصدین اصحار نگرانی کرد که کارمندان مقامات حفظ حقوق بجای آنکه حقوق این خواهران را در ترغیب کارهای انتخاباتی حمایه کنند و برفت انتخاباتی آزاد و شفاف مساعدت نمایند، برعکس به خواهران فشار روانی رسانیدند. فعلا خانم ها آزاد شدند، اما حزب نهضت اسلام برای چنین اعمال غیرقانونی کارمند مقامات به دادگاه شکایت میبرد و دعوای عدالت میکند، گفت وی. کرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازداشت دو فعال انتخاباتی حزب نهضت اسلام در پایتخت تاجیکستان. با این حال مسئولان جمعیت ازبک‌های ولایت ختلان از برخورد احزاب سیاسی در زمینه نادیده گرفتن منافع اقلیت‌های ملی در امر پیشبری نامزدهای انتخاباتی انتقاد کردند. با گفته این مسئولان، حالا در قلمرو تاجیکستان حدود 2 میلیون نفر ازبک تبارون به سر می‌برند و آنها نیز حق وکیلی در پارلمان را دارند.
اما میرزا نمایندگان احزاب سیاسی پیشبری نشدن نمایندگان اقلیت‌های ملی از جمله ازبک تباران را نتیجه کم فعالیت خودی آنها می‌دانند. به نظر آنها خود ازبک تباران مقصرند که نتوانستند در مرکه‌های مهم سیاسی نظیر انتخابات خود را به حیث یک نیروی مطرح نمایش دهند. جزئیات این موضوع در گزارش ناصر جان مامورزاده خبرنگار رادیو آزادی در شهر قرغان‌تپه.
سازمان ازبک تباران ولایت ختلان حزبای سیاسی تاجیکستان را در پایمال کردن حقوق و منافع نمایندگان ملت‌های خرد کشور متهم می‌کند. سازمان مذکور که از جامعه سرنفوذ در میان اقلیت‌های ملی محسوب می‌گردد، می‌گوید برای تأمین عدالت و برابر حقوقی تمام ملت‌ها در تاجیکستان پیشبری نامزدهای ملتشان گوناگون از جمله ازبک تباران با وکیل پارلمان ناگزیر است. سلیم جان شمسی‌دینوف رئیس جمعیت ازبک تباران ختلان با نام دوستلیک میگوید در حالی که سه یکی اهالی تاجیکستان از به اصطلاح مید ملت ها غالبا ازبک های عبارت است، در پارلمان و مجلس های محلی وکیلان مردمی هم میباید آنها نمایندگان خود را داشته باشند.
ما میخواهیم همی یک 10-15 تا ازبک زبان های 2 میلیون آدم وای شود و دفتر شود و همی انترس نیست منشیت ازبک ها هم کم تر پیش برند.
اظهارات جمعیت ازبک تباران ولایت ختلان در محافل سیاسی مقامات حکومت و حزب ها واکنش های دو نقیز به بار آورد. محمود سرایف کارمند شعبه اطلاعاتی و تحلیلی ماموریت رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن یک ملاقات اخیر احزاب با انتخاب کننده ها در شهر قرغان‌تپه گفت اشاره انگیزه سیاسی داشتن این موضوع از جانب سازمان ازبک تباران ختلان خلاف قانون و آداب سیاسی است.
کردم که تو مسئله نمایندگی ملت رو توجه مردم رو جلب نکنیم برای چیشون حیات وکیلان مجلس نمایندگان این اراده خلق تاجیکستان و اراده خلق زیر شبه گذاشتن از نگاه سیاسی هم از آداب سیاسی بیرون است.
اما حاضران ملاقات که در میانشان ازبک تباران نیز کم نبودند از این شیوه صحبت جناب سرایف چندان خوش استقبال نکردند. در همین حال مسئولین حزب حاکم خلقی دموکراتی در ختلان میگویند ادعاهای مقامات سازمان منطقه‌ای ازبک‌تباران درباره عدم نمایندگی آنها در مجلس‌های وکیلان مردمی بی‌پایه است. اسدالله شایف رئیس سازمان حزب خلقی دموکراتی در قرغان‌تپه در این رابطه می‌گوید:
وقتی که ما مجلس وکیلان خلق شهر قرغان‌تپه پیشبری کردیم، فعالیت کاری سوی اقتصادیات شهر قرغان‌تپه را به نظر گرفتیم، در روی خط وکیلان نامزدهای وکیلان خلق شهر قرغان‌تپه از 32 نفر 4 نفرشون خلق ازبک زبان می‌بود. ما در رفتی انتخابی نامزدان خلق ازبک زبان هیچ وقت جدا کردگی نیستیم. از 4 نفر ازبک زبان 2 نفرشون زن هستند، 2 نفرشون مرد. یک خلق تو از روسوان هست، یک نفر روس میباشند، یک نفر دیگر قرغیز.
در فهرست یگانه حزبی هم از حزب خلق دموکراتی دو نامزد، یکی ازبک و دیگری قرغیز استمر با وکیلی پارلمان پیشبری شدند. این همه در حالی است که مقامات حزب سیاسی با کم فعالی نمایندگان ملت های گوناگون در امور سیاسی و بی‌میلی آنها برای شامل شدن به عضویت احزاب تاکید میکنند. رحمتی الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان یکی از چنین افراد است.
دعوت میکردم که با مردم عضویت دیگر ملت هم مرحبا، اگر شما عقیده سیاسی دیگر داشته باشید و حزب وارد شوید، خودتون را نشان دهید برای آنکه این حزب شما بیوسته پیشنهاد کرده تواند. لیکن امروز که من از سال حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان وقتی که در حیات و ازبکها هستند لیکن آنها تو آن درجه فعال نیستند، ما بیوسته به نامزدی پیشنهاد کردن مشکل است.
با این وجود پیشنهاد جمعیت ازبک‌تباران ختلان به رئیس جمهوری تاجیکستان این است که شماری معین نمایندگان اقلیت‌های ملی حدوداً تا 10 نفر از طریق کوتا شامل مجلس نمایندگان گردند، پیشنهادی که هم مقامات حکومت و نیز اکثری حزب‌های سیاسی از آن پشتیبانی نمی‌کنند. ناصر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
نگرانی جمعیت ازبک‌تباران تاجیکستان از پیشبری نشدن نامزدها به انتخابات از این جمعیت. شنوندگان گرامی، تا این لحظه مجله شامگاهی ما و شما در برابر موضوع های انتخابات پارلمانی تاجیکستان، همچنین از 8 سال حکم زندان یک ساکن جلیکول با جرم همکاری با القاعده، واکنش یولیا تیموشنکا به خبر ناکامیش در انتخابات رئیس جمهوری اوکراین و از شروع 20% غنی‌سازی اورانیوم در ایران صحبت کردیم.
در ادامه برنامه گزارش داریم از جریان مرافعه فرزانه خورشید که امروز در دادگاه ناحیه سینای پایتخت تاجیکستان آغاز یافت، اما سرخط گزارش های دیگری نیمه دوم این ساعت برنامه را بعد از تقدیم یک ترانه برایتان خواهیم گفت.
تو کی رفتی بی وفا، کردی بر من سجدا، این دل دیوانه شب رو خون میزنم. تو کی رفتی بی وفا، کردی بر من سجدا، این دل دیوانه شب رو خون میزنم. نه دیگه نمیزنم، 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 نه دیگه نمیزنم. عاشقی بده، نه دیگه نمی کنم، 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 نه دیگه نمی کنم. رفتی بی وفا، کردی بر من سجفا، این دل دیوانم شب روز خون میزنم. تو کی رفتی بی وفا، کردی بر من سجفا، این دل دیوانم شب روز خون میزنم. نه دیگه نمیزنم، نه نه دیگه نمیزنم، نه نه دیگه نمیزنم، نه دیگه نمیزنم، نه نه دیگه نمیزنم، نه نه دیگه نمیزنم.
نشر جنبستی مجله شامگاهی سه‌شنبه 9 فوریه را مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگا و دوشنبه می‌شنوید. شما را در این برنامه من مرزوی سلیمپور از پراگا
و من خورشید همدم از پایتخت تاجیکستان همراهی میکنیم. حالا توجه کنید به سرخط گزارش های نیمه دوم این ساعت برنامه. فرهنگ اسلامی در تاجیکستان، موضوع یک همایش بین المللی در دوشنبه.
اینجا جای تو نیست، کندن عکس‌ها و برنامه های نامزدی مخالف در حوزه کلاه.
پیشنهاد کشتن اطفال معیوب در روسیه که مایه بحث های تند و تیز شده است.
و داستان عشق و زندان فرزانه خورشید، آغاز محاکمه پرونده آوازخوان شناخته در دادگاه ناحیه سینا. صدای ما را از رادیوی آزادی می شنوید. وزارت فرهنگ تاجیکستان از برگزاری نشست بین المللی به مناسبت 1200مین سالگرد امام البخاری در شهر دوشنبه خبر داد. این اعلان امروز در جریان نشست مربوط به موضوع فرهنگ اسلامی و تاجیکستان صدا داد.
در واقع میرزا این نشست به مناسبت مرکز تمدن اسلامی اعلام شدن شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان صورت گرفته و مقامات وزارت فرهنگ میگویند بعد این منظور یک ایده کارها از جمله تدویر محافل مختلف بین المللی، نشر کتابهای دینی، ترمیم یادگارهای اسلامی از جمله مسجد دهه دردر در ناحیه عینی و قلعه هولبوک در جنوب تاجیکستان در نظر است. تفصیلات بیشتر در گزارش همکار ما کیومرسی عطا از دوشنبه.
مسئولان وزارت فرهنگ تاجیکستان جهت حفظ فرهنگ ملی در برابر تهاجم فرهنگ های بیگانه ضرورت تهیه و تصویب کنسپسیون یا برنامه دولتی درباره معنویات و اخلاق جوانان را پیشنهاد کردند. ایدیبک زیایف مسئول امور دین در وزارت فرهنگ گفت یکی از ارزش های فرهنگی و اخلاق ملی تاجیکان این فرهنگ اسلامی به شمار می آید و اما به نظر او شیوه فرا گرفتن جوانان با علوم اسلامی در کشور کافی نبوده است.
امروز به همه ما شما معلوم است که سطح معرفت دینی در کدام درجه است و کدام راه ها عملی شده استفاده است و همون چیزی که امروز ما تربیه دینی میگیریم در بسیار کشورهای دنیا اساس های دین در مکتب های میانه برخوانده شده است. لیکن متاسفانه این در ما تازه چی وجود ندارد. لیکن بسیار خوب است که از حساب این جوانان مکتب ها نزد دانگلاها در نزد مسجد ها رفته همون خلای معنوی خود را پرتر میکنند.
این سخن ها را ایدیبک زیایف در نخستین نشست بین المللی در رابطه با مرکز تمدن اسلامی اعلان شدن شهر دوشنبه در این سال به زبان آورد. در آخر سال گذشته اسسکو سازمان اسلامی علم و فرهنگ به پایتخت تاجیکستان این عنوان را سزاوار دانست. مقامات وزارت فرهنگ میگویند که در این سال آنها برگزاری یک سلسله نشست های بین المللی، چاپ کتاب های دینی، ترمیم یادگاره های اسلامی از قبیل مسجد در دهه دردر ناحیه عینی و قلعه هولبوک را به این مناسبت در نظر دارند. آنها همچنین گفتند که ماه مارس در شهر دوشنبه به مناسبت 1200مین سالگرد امام البخاری مؤلف کتاب از صحیح نشست بین المللی دایر خواهند کرد. گروهی کارشناسانی که در این نشست شرکت داشتند گفتند که فرهنگ اسلامی در طول بیشتر از 1400 سال به جزء از فرهنگ ملی و زندگی ساکنان تاجیکستان تبدیل شده است. سعید احمدوف کارشناس امور مذهبی و سابق رئیس کمیته دین میگوید در تاجیکستان به فرهنگ اسلامی ارج میگذارند و حق پیروان این دین را رعایت میکنند.
دین اسلام یا دین را مثلا یکی از چیزهای مقدس میشمارد و با آن احترامی مخصوص دارد، در رشد وی سهم میگیرد و همچنین اگر دولت ما دولت دنیوی هم باشد و آزادی ها و حقوق شهروندان را در مورد دینداری حمایت میکند.
کارشناسان میگویند در طول یک سال اخیر روابط دولت با دینداران تغییر کرده بهبود یافته است. سال گذشته وزارت معارف تاجیکستان تعلیم اساس های دین اسلام را با نام معرفت اسلام در مکتب های میانه کشور جاری کرد، اما این در حالی است که به نظر برخی دیگر از تحلیلگران هنوز مقامات کشور با پیروان اسلام که بیشتر از 90% ساکنان را تشکیل میدهند مشکل دارد. به گفته آنها منع نمازگذاری زنان در مسجد، منع تحصیل دختران حجاب پوش در مکاتب و منع نورسان به نماز جماعت از جمله آنهاست. با این حال تاجیکستان کشوری است که از روی قانون اساسیش دولت دنیوی اما مسلمانی است. حضور دین اسلام و نمایندگان آن در حیات ساکنان نقش عمده‌ای را دارد و به گفته کارشناسان هر موعظه و صحبت‌های روحانیان می‌تواند حالا هم جامعه را به تکان آورد. یعنی در تاجیکستانی که دموکراسی است هنوز به سخن یک روحانی گوش می‌دهند و خود مقامات رسمی نیز در بسیار موارد از نیروی روحانیان به منفعت خود استفاده می‌کنند. کیومرسی عطا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اقدامات وزارت فرهنگ تاجیکستان به مناسبت مرکزی تمدن اسلامی اعلام شدن شهر دوشنبه و اکنون از جنوب کشور از حوزه کلوب درباره یک پدیده نامطلوب پیش آمده در جریان انتخابات گزارش می‌رسد. در کوچه و خیابان‌های شهر کلوب ولایت ختلان ورقه‌های انتخاباتی احزاب سیاسی که برنامه‌ها و عکس‌های نامزدها را در بر می‌گیرد از دیوار مؤسسه‌ها و کارخانجات کنده شده و پوره کرده می‌شوند.
و میرزا مسئولان حوزه های انتخاباتی با آنکه چنین مواردی را تایید میکنند اما میگویند تا حال هیچ یک حزب سیاسی و نامزدهای انتخاباتی در این زمینه شکایتی نکردند. پس سبب چیست که ورقه های انتخاباتی احزاب سیاسی و عکس نامزدها از دیوارها کنده میشوند و گناهکار کیست؟ مومین احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کلاب در گزارش تلاش کرده است تا به این سوالات پاسخ گوید.
اکثر ورقه های تبلیغاتی نامزدها به انتخابات قریب الوقوع در کلوب از خیابان ها در رانده و یا برچیده شدند. نمایندگان احزاب سیاسی کشور امروز 9 فوریه هنگام وخری با انتخاب کنندگان در این شهر از شهروندان خواهش کردند تا به ورقه های ترغیباتی آنها احترام گذارند. اشورمت عوضف عضو ستاد انتخاباتی از حساب حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این شهر میگوید نخست آنها گمان کردند که تنها ورقه های تبلیغاتی نامزدهای حزب نهضت اسلامی از خیابان ها برچیده می شوند ولی حالی حضیر با ورقه های دیگر نامزدها نیز چون این رفتار می شود.
بعدی چسباندن صورت ها ما می بینیم که بعضی اشخاص های پیدا شدن که صورت ها رو می دارانند و بعضی به ترتیبی ها می کنند.
با وجود این مسئول حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می گوید برچیدن ورقه های تبلیغاتی نمایندگان این حزب در برخی مورد انگیزه سیاسی دارد. اما شیرینجان سفرزاده یک کارشناس مستقل می گوید از آن نگاه که در برخی گوشه و کنار شهر همه ورقه های تبلیغاتی بدون آنکه که منصوب کدام نامزدی احزاب سیاسی ان برابر چیده می شوند نمی توان این رو غرض یک جانبه به یک حزب سیاسی عنوان کرد.
نسبت به انتخابات های پیشینه قانون ویران کنی کمتر به نظر می رسد، خصوصا عکس های همون نمایندگان یا که نامزدها با برنامه هایشان که در کوچه ها آویزان کرده می شود بسیاری وقت از طرف شهروندان یا که شخصانی علاهیده که یک هدف سیاسی داشتن برکنده می شود، ولی امسال همین چیز کمتر به نظر می رسد.
در همین حال امام‌علی رحمانوف رئیس کمیسیون حوزوی انتخاباتی 37 کلوب می گوید واقعا آنها چنین حالت را در برخی مواضع های شهر مشاهده کردند ولی تاکنون از جانب احزاب سیاسی و نامزدها سر این مسئله با آنها مراجعه نشده است.
در خصوص کنده شوی تا حالا یگان کس با ما مراجعه نکرده است، عرض شکایت نکرده است و عموما در همه نقطه های شهر برنامه های نامزدها آویزان کرده شده است.
عبدالصمد غیرت و یک مسئول دیگر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در کلوب میگوید اکثر ورقه ها ناگهانه از جانب برخی شهروندان برچیده می شوند. به گفته جناب غیرتوف برچیدن ورقه های ترغیباتی از ناگاهی سیاسی مردم دلالت می کند.
از روی اون تجربه که داریم در شهر کلوب اکثریت کندن ورقه ها از جهت آگاهی سیاسی نداشتن مردم است. حتی که در دست بسیار سوداگرها دیدیم که با پیچاندن کلاک های سیمچک فروشی اونها را استفاده می کنند.
در حالی که اکثر ورقه های ترغیباتی نامزدها از خیابان های شهر برچیده شده اند امروز ضمن یک نشست نمایندگان احزاب سیاسی اظهار داشتند که به یک بارگی سرد آمدن باد و هوا در دو روز اخیر کار ترغیباتی آنها را باز مشکل تر کرده است. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
انتخابات 2010
نامزدها، حزبهای سیاسی، فضای سبقت،
نظر مردم و بهای ناظران،
تشکل زینه به زینه پارلمان نوی تاجیکستان در خبر و گزارش،
صحبت و تحلیل های رادیوی آزادی
www.azadi.org یا tj.
رادیوی آزادی، منبع اطلاع آزاد.
بله، رادیوی آزادی هست و در ادامه مجله شامگاهی یک موضوع منطقوی. روزنامه‌نگاری یک نشریه روسی با دعوت به اعدام کردن اطفال مبتلا به مریضی های روانی و بیماران بی‌علاج بحث های تیزتون را در جامعه روسیه به بار آورد. این بحث ها در پس منظر مشکلات دموگرافی روسیه و قضاوت غرضناک جامعه به میوبان جریان دارد که به گفته منتقدان غمخوری بیشتر حکومت را به شهروندانش تقاضا میکند. گزارش همکار ما فیروز براتو به همین موضوع اختصاص یافته است.
اواخر ماه دکبر باس نشانه میتین دوستش سویتلانا زنگ زد و با اشکای گلوگیر گفت یک نشریه خیابانی در یک مقاله دعوت کرده است که کودکانی کمعقل و یا گرفتاری مریضی های روحی باید برابری به دنیا آمدن آنها به قتل برسند. مؤلف مقاله الکساندر نیکونوف در تصویر مشکلات این گونه کودکان از کلمه دیبیل استفاده کرده است که در زبان روسی تحقیر به شمار می آید. او ادعا دارد که والدین کودک گرفتاری کمعقلی و معیوب یکمری به مرگ آسانی بچه خود باید حق داشته باشند. این مقاله که تحت سرلوحه آنها را قتل کنه تا اذیت نکشند نشر شده است. قتل بچه های مریض را ترحم به آنها تصویر کرده است. این مقاله سنیژانا میتینا و دوستی و سویتلانا شتراکوا را که هر دو بچه های معیوب دارند خشمگین کرده و آنها تصمیم گرفتند که عمل کنند. آنها از روی مقاله نیکونوف به نشریه خیابانی سپید اینفو به اتحاد روزنامه‌نگاران شکایت بردند. آنها میگویند که در پی مجازات نیکونوف نیستند، تنها میخواهند از بی‌تحملی جامعه کشور در برابر معیوبان بانگ استیرو بزنند. شتارکوا در این زمینه میافزاید:
آنچه مؤلف مقاله در میان گذاشته است به سر خود عقیده یگانه نیست. آمار موجود در کشور بیانگری آن است که 41 اهالی ما از این گونه عقیده جانبداری میکنند. این است که شخصی تماما ناشناس میتواند در کوچه به من نزدیک شود و بگوید نوشیدی و کیف و صفا کردی؟ حالت از این بدتر. این گونه رفتار را خادمان صحه تیب، کارمندان خدمت رسانی اجتماعی نیز دارند. آنها که نمیخواهند وظیفه خود را صاف دلانه اجرا کنند، تنها به آن خاطر که بچه من شدیدن معیوب است.
پیوتر کوچیرنکو، وکیل مدافع این دو مادر، میگوید پیشنهاد نیکونوف در مورد قتل بچه های مریض و معیوب آتش تبعیض را در جامعه روشن خواهد کرد. این پیشنهاد تئوری خطرناک برتری نژادی را به خاطر می آورد که آلمان فاشیستی پیگیری می کرد، اما نیکونوف از کرده پشیمان نیست.
اجازت بدهید خود را معرفی کنم. من آدولف هیتلر. بسیار میخوان که این تصویر را به من نسبت بدهند، ولی نوبکاران اصلی آنهایند که به من بگویند بله این خوب و عادلانه است، بگذار آنها اذیت بکشند، ولی آبروی بشردوستانه ما در امان باشد. خوابتون را به آب بگویید، این موقع من است و شما نمیتوانید دهان مرا ببندید.
خرینا وام پوسکای لودی نموچیتسا такова моя позиція і ви мені рот не заткнете.
اما ایده‌های او در اتحاد روزنامه‌نگاران دستگیری نیافت و اتحاد نشریه سپید اینفو را به چاپ رادیوی مارتینا و سیتلانا شتارکوا مجبور کرد. هرچند قرار اتحاد روزنامه‌نگاران حکم قانون را ندارد، اما جانب‌های دعوا در این جلسه گفتند که توصیه‌های ریاست را به اینوبت خواهند گرفت. قرار اخیر غلبه رمزی دو مادر است که حق زیستنی فرزندان خود را حفظ کردند. شتارکوا یک چند بلاگ یا صفحه اینترنتی دارد که همگی به پسر 3 ساله او ایوان بخشیده شده‌اند. ایوان با گلدسته بیماری‌های وزنین و تبابت نشونده از مادر دنیا آمده است. مارتینا هم بلوگ خود را دارد و در آن درباره پسر 10 سالش پاول صحبت میکند. پاول نیز از مادر معیوب به دنیا آمده است. مریضی او ریشه های ژنتیکی و سندرم هانتر نام دارد و پیوسته از درد اذیت میکشد. با کمترین کمک معیوبان از دولت میگیرند و صحتی پاول روز تا روز وخیمتر میشود. مارتینا میگوید پسرش تنها دو کلمه میداند، ماما و پامگی، و او از این هر دو یک کلمه ساخته است. مامگی وقتی که دردش شدت میگیرد فیغون میکشد که مامگی. دکتری که کودک ما رو نمی‌کند میگوید که او میمیرد. این دهشت است. سال 2006 آلمان آمریکایی داروی را کشف کردند که میتوانست درد شدید پسری مارتینا و گرفتاران دیگر را سبک کند، اما رسیدن این دارو مانع داشت. مانع اول $25,000 برای هر یک هفته تبابت، دوم به تفاوتی وزارت صحت روسیه بود که گویا درخواست مارتینا برای واردات داروی آمریکایی را نادیده گرفت. آنها به من گفتند 20 بچه داروی سندرم هانتر را پیدا کن، 5 مقاله برای مطبوعات و یک گزارش تلویزیونی بنویس. بعد ما در این موضوع صحبت خواهیم کرد، میگوید مارتینا. مارتینا هم کم نامد و مرکه گسترده را شروع کرد. او 215 اویله را پیدا کرد که بچه های آنها سندرم هانتر داشتند و وزارت مجبور شد داروی نو را مهیا سازد. از برکت تلاش های مارتینا اکنون بچه های معیوب داروی کامیوب را توسط مقامات محلی دسترس کردند. مرکه مارتینا یک نقطه را روشن کرد که روسیه در غم معیوبان خود نیست و آنها را بار دوش جامعه میداند. سویتلانا ساروکینا ژورنالیست تلویزیون و عضو اتحاد روزنامه‌نگاران روسیه میگوید در مورد قتل بچه های کمعقل نیکونوف تا جای دیدگاه اکثریت را بیان کرده است. از یک طرف خوب شد که او این موضوع را برداشت، چون مسئله وجود داشت و باید بحث میشد. ما باید جریان افکار خود را بدانیم، بدانیم که چرا چنین فکر داریم و چرا باید انتظار باشیم، میگوید سویتلانا ساروکینا ژورنالیست تلویزیونی روسیه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده گرامی، شما نیز اگر نظری دارید که میخواهید با رادیوی آزادی در میان گذارید، حتما با این شماره با ما در تماس شوید. اما در ادامه مجله شامگاهی سه‌شنبه 9 فوریه دیگر باره برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. امروز در دادگاه نوحه سینای شهر دوشنبه محاکمه پرونده آوازخوان شناخته فرزانه خورشید آغاز یافت. فرزانه به آن متهم می شود که با فرار جوان دوستاش با نام فاروق از محبس مساعدت کرده است. فرزانه خورشید با این اتهام در 3 هفته پیش چند روز را پشت پنجره زندان نیز به سر برده بود.
و باید بگویم که میرزا که صحبت این داستان عشق و زندان فرزانه تا حالا از موضوعهای اولی ورد زبانی مردم در تاجیکستان باقی میماند و در بین جامعه واکنش های مختلفی را به بار آورده است. اما کاری فرزانه اکنون به کجا خواهد کشید و این عشق خطرناک آوازخوان شناخته ما را به کجا خواهد برد؟ به یگان کاخ عقد نکاح یا به محبس؟ گزارش همکاری ما شعله گلخواجه از دوشنبه تقدیم می شود.
فرزانه خورشید سراینده شناخته توجیک در روز نخستین مرافع دادگاهیش اتهامات علیه خودش را رد کرد. دادگاه نوحه سینای پایتخت تاجیکستان صبح سه‌شنبه 9 فوریه مرافع دادگاهی آوازخوان معروف فرزانه خورشید را با جرم همدستی در فرار دوست‌داشتش از بنای دادگاه آغاز نمود. این عیبنامه مربوط به ماده 36 قانون جنایی تاجیکستان میباشد. به نظر ساکنان پایتخت این مرافع پر سر و صدا ترین پرونده مربوط به زندگی آوازخوانان به شمار میرود. دادرس دادگاه نوحه سینا میگوید در روزی نخستین مرافع عبدور شونده ها با عیبنامه دادگاه شناس شدند. در کرسی عبدوری فرزانه خورشید، فاروخ روزیف، شمزین غفورو و حکمت الله قربانوف نشسته بودند. فرزانه در برابر پیشنهاد عیبنامه دادگاه خود را بی‌گناه حسابید، اما سه نفر دیگر گفتند که قسمان با جرمهای پیشنهاد شده روزی هستند. دادرسی دادگاه نوحه سینا سلیمان قاسموف:
فرزانه خورشید با اتومبیل کاملا یکسو تخفیف نوحه سینا اومد. روزی با نمره ساختن پاتون قربان در کافه اتومبیل شده بود نشسته اون شخص با فرزانه خورشید مشغول صحبت شدن رو دومانو شد. فرزانه خورشید دیده دانسته که روزیف در حرف نگاه داشته میشد در زیر نظارت چشمون به دکتوری اوبر آمد است. نمرات خوشی گرفتن از زیر نظارت پرتون و از جای حبس پیشکی دارد. با خواهش روزیف اشاعت کرده از پس چنبرک ماشین به نشستگاه فعلو نشسته برای ماشین را برای گرفتن سوچوانده روزیف فکر پیشکش کرد. فرزانه خورشید موهیت حق فهمو و پوراگی شناس شدید
یادآور میشم که فرزانه خورشید یک ماه قبل از فرار نمودن همراهی متهم فاروخ روزیف بازداشت گردید، ولی بعد از 3 روزی در بازداشتگاه به سر بردن آزاد کرده شده بود. اما برای ادامه تحقیق این پرونده فرزانه خورشید همچون هم جوابگر دوباره به بازداشتگاه موقتی عمومی داخله آورده شد. مادر فرزانه آوازخوان معروف تاجیکستان سریا قاسمو میگوید فرزند دیوچ گناهی ندارد و عدالت سودی پیروز خواهد شد.
چی گفتنی هستم؟ واقعاً یک مرا چوبه میبینم که از سود آدم به هیچ برویاد یا ماشین دوشنه بگه که مرا جواب دادن و خیلی وقتی غیر میبیند به مرا چند به هیچی قطعه غیر باور میکند.
در سن دادگاه نویه سینو لحظه که فرزانه از جانبی دادرس مورد پرسش قرار گرفته بود، خواهری او آوازخوان شناخته کشور شبنم سریا و کارساز فرزانه دلاوری میزروب حضور داشتند. دلاوری میزروب میگوید با این سرنوشت رو شدن فرزانه برنامه هنری او به هم زده شد.
یک چند کنسرت که علیمت با آنها تا حالا قرارداد کردن با آنها جواب گفته نمیتوانند در شتات متحده امریکا بود که در چهار شهر آنها موبت کنسرت بود.
بررسی پرونده جنایی فرزانه خورشید و دیگر متهمان تا چند روز دیگر ادامه خواهد کرد. فرزانه خورشید که همگی 20 سال دارد، طول بیشتر از 10 سال است که روی صحنه توجیک آوازخوانی میکند و تا امروز دو آلبوم ترانه‌هایش به بازار ایراد گردیده است. فرزانه خورشید و خواهر بزرگی و شبنم سریا در تاجیکستان از آوازخوانان سر خریدارترین محسوب میوبند. شعله گلخواجه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آغاز مرافع دادگاهی پرونده آوازخوان شناخته فرزانه خورشید که به گفته مقامات به فرار جوان دوستاشتش از محبس مساعدت کرده است. میرزا، به نظر خودت کاری که فرزانه کرد مگر درست بود و یا یک نمونه دیگر جنون عشق؟ تفسیفش را در ادبیات هزار سالمان زیاد خوانده ایم.
فکر میکنم خورشید که فرزانه به هر صورت توانست با این عمل خود ثابت کند که در راه دفاع از محبتش به هر کار قادر است، حتی با شکستن قانون. و باور کن خورشید که نه هر کی میتواند چنین جرأت را بکند و حتی مردان. در هر صورت اگرچه نه همه دست به نقض قانون زدن فرزانه را طرفداری میکنند، ولی اکثر در راه عشق با جان فدایی آماده بودن او را اعتراف کردند و قائل هم شدند. و همون یک ترانه مشهور خود فرزانه به یاد میآید که میخواند:
ای چشم خوما شکار کردی تو مرا، بعد نام زده ای دیار کردی تو مرا.
البته خود فرزانه بهتر از همه میداند که دلیلش در آن روز و آن ساعت چی بود. همون گونه که خودش هم میخواند: دردی نهان دارم، با کس نمیگویم. و همین طور مرزا خبری بازداشت و اینک دادگاه فرزانه در سامانه آزادی نقطه آرژی نیز واکنش های زیادی خوانندگان را به بار آورده است که حالا خلاصه چندی از نامه های در این رابطه رسیده را از مسئول سامانه اینترنتی ما در دوشنبه همایون شهریار میشنویم.
خبری آغاز مرافعه دادگاهی فرزانه خورشید در همگی چند ساعت در پنج گونه های سرخوننده ترین و سرواکنش ترین مطالب تارنامه آزادی وارد شد و در لحظاتی که من برای شنونده های گرامی آزادی چند واکنش من مرافعه را انتخاب کردم، باران نامه های خوانندگان هنوزم میبارید. واکنش ها هم یک رنگ نبودند و از روی مضمون آنها را به دو گروه، گروه مخلصان فرزانه و گروه آنهایی که مخلصش نیستند، میتوان جدا نمود. نمونه ها را میخونم. ظرفشان از تاجیکستان: اگر فرزانه در حقیقت هنرمند می بود، با این گناهگار شریکی نمی کرد و خوب می شد که او بجای صحنه را زیب دادن، صحنه زندگی را همچون مادر و زن پاک زیب می داد. مجازات شدن این گونه شخصان درست است. دختر از دوشنبه: خیر، حالا دختر جوان است، جوانی کرده است از بیعقلی، مادرش نصیحت کند. بخه از دوشنبه: البته او را نصیحت کنند اصلاح می شود، حالا او جوان است. عبدالرشید از فرخور: فرزانه گمان کرده است که برای ستاره ها قانون عمل نمی کند، ولی این طور نبوده است. هیچ باک نه، محبوسان خرسند می شوند که ستاره ها هم مهمونی آنها می شوند. به نام: من باوری دارم که خانم فرزانه از این گردابی بیمانی به یگون مشکلی می براید. در عرفیت می گویند بز رو از پای خودش می آویزند، گوسفند رو از پای خودش. فرخ گناهگار باشد خودش جواب می گوید: من همچون هنرمند فرزانه رو احترام می کنم. اسماعیل: یک کنوی اندیس که کرده است، حالا همون دادرس رو هم خندهش می اومدگی است، دختری با گرده بوده است. منیر از دوشنبه: بگذار این قضیه رو به عدالت خود سود حواله نمایم، ولی به اندشه من چنین عمل این خود آشکارا جنایت است. علی از دوشنبه: جنایت واقعا جنایت است، شخص جنایتکار حتما جزا داده شود، صرف نظر از اینکه هنرمند است. هنرمند شهروند است، در نزد قانون همه برابر است. نادیده گرفتن جنایت هنرمند پیامدهای نامطلوب در پی دارد، زیرا صف این طایفه جنایتکاران می افزاید. محمد علی از پنجکین: پیار مقصد چیست؟ وای بر حال فرهنگ تاجیک. مزبید اگر اطراف یگان سرونده شش مقام یا استراده سابق بحث و تلاش می رفت.
خلاصه چند از نامه های رسیده به رادیوی آزادی پیرامونی داستان عشق و زندان و اینک دادگاه فرزانه خورشید که محاکمه پروندهش امروز در دادگاه ناحیه سینای پایتخت تاجیکستان آغاز یافت. شنونده گرامی، با همین مطلب رسیدیم به پایانی مجله شامگاهی سه‌شنبه 9 فوریه. شما را طی 3 ساعت در این گفتارها من مرزا سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من خورشید همدم از دوشنبه همراهی میکردیم. ادامه تحولات جهان را شما میتونید فردا صبح از گفتارهای بامدادی رادیو آزادی که از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه نشر میشوند دنبال کنید.
سامانه ما در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org نیز 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. اما من و خورشید در همین جا با شما در هوای این ترانه خوبی فرزانه خورشید خداحافظی میکنیم.
بله، همیشه در پناه خداوند و در کنار رادیوی آزادی باشید شنوندگان ارجمند.
دل از تو کنم صد بار به غم دوچار کردی تو مرا، گفتم که با یک بار دل از تو کنم صد بار به غم دوچار کردی تو مرا. دلدار به من اشاره کرد و گذشت، با نیمی نگاه نظاره کرد و گذشت، گفتم که ستاره از آسمان کند
خنده شده روشن به دلم شراره کرد و گذشت. گفتم که ستار از آسمان کنده شده روشن به دلم شراره کرد و گذشت. ای چشم خمار شکار کردی تو مرا بدنام زده ای دیار کردی تو مرا. ای چشم خمار شکار کردی تو مرا بدنام زده ای دیار کردی تو مرا. گفتم که با یک بار اگه دل از تو کنم صد بار بغم دوچار کردی تو مرا. آه گفتم که با یک بار اگه دل از تو کنم صد بار بغم دوچار کردی تو مرا. شوم چنگ و غباری تو شوم گر سنگ شوم سنگی مزاری تو شوم گر آب شوم جوش زنم از بری سنگ من چشمه صافی کوساری تو شوم گر آب شوم جوش زنم از بری سنگ من چشمه صافی کوساری.